ساعت 6:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر کره جنوبی راهی جام جهانی برزیل شد. محمود احمدی نژاد و حسن روحانی توافق کردند نمایندهی برای پیگیری امور انتقال دولت فعلی به دولت جدید تعیین شود. و وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 تیم ملی فوتبال کره جنوبی را شکست داد و راهی مسابقات جام جهانی برزیل شد که در سال 2014 برگزار خواهد شد. گل ایران در دقیقه 59 توسط رضا قوچان نژاد وارد دروازه تیم فوتبال کره جنوبی شد. همکارم فریبرز غریب پشت خط تلفن ماست. آقای غریب، پیروزی تیم ملی رو تبریک میگم بهتون. با این ترتیب ایران به جام جهانی برزیل راه پیدا کرد.
بله، با سلام به شما، همه همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. میدونم اونجا تو تحریریم واقعا بچه‌ها خوشحال شدن، همه فوتبالی‌ها، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. من هم به شما و همه اهالی فوتبال، ورزشکارا، ورزشی‌ها تبریک میگم. مردم ایران واقعا تو اصطلاح فوتبالی‌ها این یه صعود مقتدرانه بود، البته نفسگیر شده بود تو این اواخر بازی. از قبل این بازی نتایج طوری رقم خورده بود که صعود ایران دست خودش بود و با یه پیروزی در خاک کره جنوبی میتونست به عنوان تیم اول گروه خودش به جام جهانی برزیل صعود کنه.
آقای غریب، کل بازی رو چطور دیدید شما؟
بله، به نظر من آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران تاکتیک بسته دفاعی رو در نظر گرفته بود در ابتدای بازی. نیمه اول مؤثر افتاد و کارساز بود. ساختار دفاعی ایران بدون نقص کار کرد، مخصوصا در نیمه اول خطوط سگانه تیم ایران موفق عمل کردند، تونستن جلوی سرعت بازیکنان کره، معمولا اون طرف آسیا، جنوب شرق آسیا، کره جنوبی، ژاپن، کره شمالی بازیکنان سرعتی دارند. هافبک های تیم خیلی خوب عمل کردند. آندو تیموریان یک تخریب کننده به تمام عیار وظیفه‌شو خوب انجام داد. جواد نکونام کاپیتان تیم ایران به عنوان یک فرمانده و رهبر در میانه مردم، در میانه میدان، کار خیلی خوبی را انجام داد. رحمان احمدی دروازه‌بان تیم ایران هم که واقعا چند بار ناجی دروازه شد و نقش بسزایی تو پیروزی این تیم داشت، چند بار واقعا با رشادت جلوی موقعیت‌های کره‌ای‌ها رو گرفت، خونسا کرد حملات اونا رو. تا دقیقه 59 که شما اشاره کردی، رضا قوچان نژاد با سماجت و حرفه‌ای‌گری خاص خودش که واقعا یک فوروارد فرصت طلبیه تو استرای فوتبال، یک گل طلایی زد و این بهترین کار بود برای ایران که در پایان هم به عنوان برترین بازیکن میدان انتخاب شد. در مدت باقی مانده، یعنی 31 دقیقه باقی مانده به اضافه 4 دقیقه وقت اضافه، هم بازیکنهای ایرانی مدیریت کردند، بازی رو نگه داشتن و از تک گل خودشون نهایت محافظت رو کردن و در آخر با 3 امتیاز شیرین از شهر اوسان کره جنوبی دست پر برمیگردن.
آقای غریب، از گروه های دیگه چه خبر؟
بله، فقط من گروه بندی ایران رو بگم.
بله، خدمت
شنوندگان عزیز، ایران با 16 امتیاز از 8 مسابقه به عنوان تیم اول گروه آی انتخابی آسیا صعود کرد. کره جنوبی دوم شد با 14 امتیاز و ازبکستان که 5-1 قطر رو تو خاک خودش شکست داده بود هم به بازی‌های پلی آف رسید. اما در گروه دیگه، در گروه بی آسیا، امروز استرالیا 1-0 عراق رو شکست داد. با این پیروزی ژاپن از قبل صعودش رو مسلم کرده بود با 17 امتیاز. استرالیا با این برد عراق شد 13 امتیاز، به عنوان دومین تیم از گروه بی صعودش رو مسجل کرد و باید منتظر بود و دید که بازی اردن و عمان تعیین میکنه که چه تیمی میتونه به پلی آف برسه. بدین ترتیب از گروه آ ایران به اضافه کره جنوبی و از گروه بی هم ژاپن به اضافه استرالیا جواز صعود به مسابقات جام جهانی برزیل 2014 رو از حالا رزرو کردن.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب.
خب، خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی،
نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
محمود احمدی نژاد و حسن روحانی بعد از یک ساعت گفتگوی رو در رو در پشت درهای بسته توافق کردند نماینده‌ای برای پیگیری امور انتقال دولت فعلی به دولت جدید تعیین شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران برگزار شد. به نوشته این مهر، در این دیدار مسائل مختلف و جاری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد که نماینده‌ای از سوی رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور آینده برای تبادل اطلاعات و ارتباط مداوم جهت برنامه‌ریزی بهتر در جهت پیشبرد امور در دوره انتقالی معرفی شود. وزیر خارجه روسیه گفت که ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری کویتی کونا افزود، این نخستین بار پس از سال‌هاست که علائم دلگرم کننده‌ای در تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران اتمی ایران دیده می‌شود. او همچنین خواستار آن شد که زمان و مکان دور بعدی مذاکرات گروه 5+1 با ایران هر چه زودتر مشخص شود. با این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت دور جدید مذاکرات موکول به تشکیل دولت جدید است. آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی معتقدند که ایران تحت پوشش در حال ساخت سلاح اتمی است، اما تهران این اتهام را رد می کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران از برخورد پلیس با خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران در میدان تقسیم استانبول در ترکیه انتقاد کردند. به نوشته سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، این دو اتحادیه نوشتند که حداقل 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. عکس‌هایی که عکاسان گرفته بودند حذف شده و فیلمبرداران توسط ماشین‌های آپاش و گاز اشکاور هدف قرار گرفتند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران همچنین اشاره کردند که 4 شرکت تلویزیونی توسط شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه به خاطر پخش گزارش‌هایی از اعتراض‌ها به دولت جریمه شدند. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از دولت ترکیه خواست هدف قرار دادن خبرنگاران را متوقف کند و به آنان اجازه دهد تا بدون ترس و سانسور گزارش‌های مربوط به اعتراض‌ها در آن کشور را پوشش دهند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که پلیس امتحان خود را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس داده است و قرار است اختیاراتش در مقابله با معترضان افزایش یابد. به نوشته روزنامه حریت، او استفاده از گاز اشکاور را حق پلیس دانست و اضافه کرد که نیروهای پلیس در مقابل معترضان صبر و شکیبایی از خود نشان دادند. در بیش از 3 هفته از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در ترکیه، 4 تن کشته و بیش از 7500 تن زخمی شدند. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس بیش از 1500 تن را بازداشت کردند. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان در 10 شهر ترکیه، اعتراض گسترده‌ای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و نیز برخی از کشورهای جهان را به دنبال داشته است. در این میان، جدیدترین نظرسنجی در ترکیه نشان می‌دهد که محبوبیت حزب اسلام‌گرای ترکیه از 50% در سال گذشته به 35% کاهش یافته است. و همانطور که در خبرها پیش از این شنیدید، مستند رادیویی سلول انفرادی از رادیو فردا دوشنبه شب در نیویورک مدال نقره فستیوال نیویورک را در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرد. فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی دنیا به حساب می‌آید. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد که هم‌اکنون در نیویورک به سر می‌برد، از او پرسیدم که به نظر او چرا این جایزه به برنامه انفرادی تعلق پیدا کرد.
در این مسابقه فستیوال نیویورک بیش از 35 کشور دنیا شرکت کرده بودند و نزدیک به 2000 کار بر اساس گفته یک از داوران مسابقه شرکت داده شده بود. من رقابت مختلفی داشتم با رادیوها و کشورهای مختلف، مهمترینش بی بی سی ورلد بود، یک کاری از رادیو سوئد بود و یکی دو تا کشور دیگه که البته رادیو سوئد و بی بی سی ورلد مدال طلا رو گرفتن. 2 مدال طلا داشتیم و من هم مدال نقره رو گرفتم.
فکر میکنی چرا این جایزه به برنامه تو، برنامه انفرادی، تعلق پیدا کرد؟
توی اعلام برنامه خیلی مشخص نمی‌کردن که بر چه اساسی این انتخاب شده، اما در گفتگوهایی که 2-3 تا از داورا به طور مشخص وقتی که فهمیدم من اومدم برای گرفتن جایزه و در پایان مراسم اومدم پیش من و گفتن، خیلی با ابراز احساسات از اینکه این یک کار بسیار عالی بود، فکت‌های خیلی خوبی داشت، مسابقه خیلی خوبی بود و تصویر خیلی خوبی رو داده بود و نکته مهمتر اینه که میگفتن با وجود این که ما زبان این کار رو نمیفهمیدیم، اما خیلی حس تاثیرگذاری روی ما میذاشت. حتما مطلع هستی که من چون به هر حال کارم فارسی بود و از رادیو فردا داشت پخش میشد، همراه اون ترجمه یک کار رو ما میفرستیم و داورا به هر حال اون فارسیشو میشنون و ترجمه رو جلو خودشون میذارن و بر اساس اون قضاوت میکنن. با وجود این میگفتن که ما نمیفهمیدیم که اینها چی میگن، فقط ترجمه جلو به ما بود، اما بسیار تاثیرگذار بود.
و وحید برای ما بگو که برنامه انفرادی چند بخش بود و آیا این جایزه به همه قسمت‌های اون تعلق پیدا کرده؟
مجموعه انفرادی 18 قسمت بود. من در مسابقه قبلی که برای AIB لندن فرستاده بودم، انجمن بین‌المللی رسانه‌ها، بخش اول اون رو فرستاده بودیم که در اون فستیوال هم مورد تقدیر و ستایش هیئت داوران قرار گرفت. اما در این بخش و در فستیوال نیویورک من دو بخش از قسمت زنان رو فرستاده بودیم که خانم هایی بودن که از ابتدای انقلاب تا به امروز در سلول‌های انفرادی رو تجربه کردن و در اونجا وضعیت مختلفی داشتن. زنانی بودن که باردار بودن در سلول انفرادی، یا افرادی بودن که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خودشون در سلول انفرادی قرار داشتن، زنانی بودن که ترس از تجاوز داشتن در طول مدت حضورشون در سلول انفرادی. این دو بخش رو من فرستادم و مدال نقره بهترین گزارش تحقیقی فستیوال نیویورک به بخش زنان از مجموعه سلول انفرادی تعلق گرفت.
و در خبرها اومده که زمان دریافت جایزه از برخی از روزنامه نگاران زندانی یاد کردی. برای ما بگو که چه صحبتهایی رو در این برنامه مطرح کردی؟
فرصت خیلی کوتاهی بود، نمیشد خیلی صحبت کرد. احساس قلبی من واقعا این بود که گفتم این کار و این جایزه بیش از اینکه تعلق به من و به تعلق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا بخش فارسی اون رادیو فردا داشته باشه، تعلق داره به همه اون زنان و مردانی که پس از انقلاب ایران در سلول‌های انفرادی رفتن و واقعا این جایزه تعلق به اونها داشت. من یک بخشی از تجربیات اونها رو بیان کرده بودم و در اونجا من یادی کردم از برخی از روزنامه‌نگاران و دوستان روزنامه‌نگار خودم که همکنون در زندان هستن، مثل ژیلا بن یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان و بسیار دیگر از دوستان روزنامه‌نگار که در زندان هستند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منجر آسان از بندر رنگه
جلده کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مرکزی دیگر.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار با تو میکنم.
عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود در واکنش به اظهارات انتقادی یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آقای آمانو خواست تا از برخوردهای سیاسی اجتناب کند و در چارچوب وظایفش عمل کند. یوکی آمانو روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز با تاکید بر اینکه ایران باید در زمینه شفاف‌سازی هسته‌ای همکاری بیشتری از خود نشان بدهد، گفته بود که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به رغم تحریم‌های بین‌المللی روند ثابتی داشته و خللی در آن وارد نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی در واکنش به این اظهارات گفت که انتظار ما از آقای آمانو به عنوان کارشناس فنی در صحنه بین‌المللی و مسئول یک نهاد فنی این است که از برخوردهای سیاسی اجتناب کند و در چارچوب وظایفش عمل کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه داد این چارچوب در حال حاضر میان ایران و آژانس در حال مذاکره است، اما اینکه چرا تاکنون این مذاکرات به نتیجه نهایی منتج نشده را باید از آقای آمانو پرسید. برای با خبر شدن از اخبار بدون سانسور میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا کمتر از 20 دقیقه دیگر، دقیقا تا 15 دقیقه دیگر که همکارانم با مجله شامگاهی با شما خواهند بود، همچنان با ما بمانید.